ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 شهریور 1402 برابر است با 11 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما عزیزان رادیو فردا. اما من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در 22مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بامداد دوشنبه به وقت محلی، ناقوس امید در مقابل کلیسای پل مقدس در نیویورک به صدا درآمد تا خاطره کشته شدگان این حملات گرامی داشته شود. ناقوس امید از طرف شهر لندن به نیویورک اعطا شده و از آن زمان هر سال به مناسبت سالگرد حملات 11 سپتامبر این ناقوس به صدا درآورده شده است. روز دوشنبه خانواده کشته شدگان این حملات در مکانی در نزدیکی برج‌های دوقلو گرد هم آمدند و یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. حملات 11 سپتامبر سال 2001 از جمله مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن را هدف قرار داد، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آمریکا محسوب می شود. حدود 3000 نفر در این حملات کشته شدند و این حملات تغییری سهمگین در صحنه سیاسی آمریکا و همچنین سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین آغاز شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در ابتدای این جلسه گزارش خود درباره چندین موضوع بین‌المللی از جمله ایران، اوکراین و ژاپن را به اعضای شورای حکام ارائه داد. بنابر گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده بود، آقای گروسی در گزارش اخیر خود از کاهش سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران سخن رانده و در عین حال از عدم همکاری و نهایی شدن سایر مسائل میان تهران و آژانس انتقاد کرده است. مدیر کل آژانس در جریان گزارش شفاهی روز دوشنبه خود به اعضای شورای حکم با برشمردن موارد متعددی که ایران همچنان باید با آژانس همکاری کند، از تهران خواست تا به گفته او صادقانه با این نهاد همکاری داشته باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم استان سیستان و بلوچستان گفت که ایالات متحده مجموعه ای با اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحرانزایی در ایران فعالیت کند.
این مأموریت این گروه که بحرانسازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
آقای خامنه ای نقاط بحرانساز را از جمله اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسائل جنسیتی بین زن و مرد برشمرد. این اتهامات را او بر مبنای آنچه که معلومات اطلاعاتی خواند بیان کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به گروه بین‌المللی بحران باشد که یک اندیشکده فراملی در آمریکاست و مأموریتش را تلاش برای جلوگیری از جنگ‌ها و شکل‌دهی به سیاست‌هایی عنوان کرده که می‌تواند به دنیای صلح‌آمیزتر منجر شود. ده استاد ایرانی و در دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران گفتند که نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران در هفته‌های اخیر که شدت گرفته است گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از سال 57 تا کنون هیچگاه استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمیت نشناخته است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تنبلی دولت ها رو مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان اعلام کرد. و از اختلال اینترنت در ایران برای شما میگیم. برای شنیدن اینها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام به اظهار نظر درباره موارد مختلف از جمله نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. هانا کاویانی از نکات مهم صحبت‌های آقای گروسی گزارش میده.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس در مقر این نهاد سازمان ملل متحد در وین درباره مسائل مختلفی در کنفرانس خبری مورد سوال قرار گرفت، از جمله مسئله فوکوشیما در ژاپن، موضوع زاپوروژیا در اوکراین و همچنین مسئله بودجه این نهاد بین المللی که حالا با وضعیتی کمی بحرانی مواجه شده. اما به هر حال طبق معمول همیشه صحبت‌های از ایران هم بود، سوالاتی در زمینه برنامه هسته ایران و اینکه همکاری تهران و آژانس اونجوری که آقای گروسی انتظار شده پیشرفت نکرده، درباره این مسائل هم سوال شد. آقای گروسی مشخصا درباره این صحبت کرد، مورد سوال قرار گرفت که از او پرسیده شد که شما درباره عدم پیشرفت صحبت می‌کنید، اما ما میدونیم که یک اتفاقهایی برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست. او هم گفت که از طرف آمریکا در جریان قرار گرفته که صحبت‌هایی مطرح شده میان تهران و واشنگتن، اما گفت که مشخص نیست که چه میزان از بحث هسته‌ای در میان این گفتگوها هست. گفت به هر حال استقبال میکنه از اینکه اگر که بخواد شفافیتی باشه، همکاری باشه که بتونه به کار آژانس هم کمک بکنه، اما اون چه که مشخصه اینه که مسائل بیشماری بین ایران و آژانس هست و او خواستار رفع این نگرانی هاست. اما یک چیزی رو که آقای گروسی درباره اون صحبت کرد جالب توجه هم بود، به دلیل اینکه حتی در همین کنفرانس خبری هم ما شاهدش بودیم، اینه که آقای گروسی به این اشاره کرد که چرا با اینکه آنچه که مورد نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران هست همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، اما به نوعی رسیدگی به اون و در اولویت قرار گرفتنش تغییر کرده و میگه که متوجهه که به هر حال مسائل بین المللی دیگری که اهمیت دارن و باید در اولویت باشن وجود داره، اما این موضوع ایران هم نباید از اولویت بیفته. او همچنین وقتی که درباره برجام 2015 مورد سوال قرار گرفت و موضوعیت داشتنش امروز، گفت که به هر حال مسئله اینجاست که در اون سند، در اون چیزی که بین 2015 تا 2018 تا زمان خروج آمریکا از برجام در حال اجرا شدن بود، این دیگه موضوعیت از لحاظ فنی نداره، به دلیل اینکه واقعا فضایی که یا شرایطی که برنامه هسته ایران امروز داره قابل مقایسه با سال 2018 نیست و قابل مقایسه با زمانی که برجام به دست آمد نیست. ما داریم از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته تر صحبت میکنیم، از غنی‌سازی 60% اورانیوم صحبت میکنیم و به گفته آقای گروسی این یک سناریوی کاملا متفاوتی است. اما او معتقده که همچنان فرصت این وجود داره که طرفین بخوان تلاش بکنن تا اون تفاهماتی رو که در پایان زمستان اوایل بهار بین تهران و آژانس به دست اومد رو به طور کامل اجرایی بکنن، اما هنوز به گفته او راه طولانی در پیش هست برای اینکه آژانس بخواد به این نتیجه برسه که پاسخهایی که از ایران لازم داشته رو گرفته و بخواد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید بکنه.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از صحبت‌های رافائل گروسی در نشست فصلی شورای حکام. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با گروهی دستچین شده از استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، بدون اشاره به فجایع جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، در مورد عدم رسیدگی حکومتش به سیستان و بلوچستان دولت‌ها رو مقصر دونسته و اونها رو به تنبلی و بی‌توجهی متهم کرده. او همچنین اختلافات قومی رو از موضوعات خونده که دشمن برای بحران‌سازی اونها رو تحریک می‌کنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، که با هم میشنویم.
این دیدار یک نمایش ورشکسته بود، از قبل هم ورشکسته بود، به علت تحریم وسیعی که در منطقه سیستان بلوچستان برای رفتن به دیدن خامنه‌ای بود. به همین دلیل آمدن افرادی هم از خراسان جنوبی بردن که حالا به نظر میاد عمدتاً سعی کردن صحنه حسینیه رو با اینها پر کنن. از سیستان بلوچستان خب به هر حال شاهد یک جنایت بوده در زاهدان، بیش از 100 نفر رو کشتن. این یه طرف ماجراست. یه طرف ماجرا هم خب فقره و توسعه نیافتگی. خامنه‌ای اصلا به روی خودش نیاورده که حتی یه اشاره کوچکی اون کشتار بکنه، یعنی انگار نه انگار که 100 نفر رو کشتن، 10 نفر رو بازداشت کردن. و اومده یه کلیشه های نخنمایی که همیشه داره یه لولو خورخوری به نام دشمن درست کنه و همه مشکلات رو به گردن اونها بندازه. همونطور که در سوال شما بود، خب دشمن میخواد مرتب اونجا مثلا وسوسه بکنه، اونجا رو تحریک بکنه، شما چرا توسعه نمیدی؟ بنابراین مشکل اصلی توسعه نیافتگی از طریق دولت و حکومت شماست. شما اگه میخواد نقش دشمن رو خونسا بکنید، بعد اونجا رو توسعه بدید. چرا توسعه نمیدید؟ خب نباید خودتون پاسخگو باشید. خب علتش هم مسئله مرکز پیرامونه و نفرت نهادینه‌ای که تفکر کلامی فقاهتی جریان تون رو نسبت به اهل تسنن وجود داره. خب اینها تا جایی که تا موقعی که می اومدن برای شما تو انتخابات شرکت می کردن تو نقشه دشمن نبودن. حتی آمدن به رئیسی ابراهیم رئیسی رأی دادن، تا اونجا تو نقشه دشمن نبودن. حالا که دارن اعتراض میکنن نقشه دشمن هستن. خامنه‌ای همون کلیشه های نخنمایی که یه لولو خورخوری به اسم دشمن رو درست کرده داره میگه و نمیگه که شما اینها چرا توسعه ندادند. و حتی اونقدر انعطاف نداره که مثلا بگه ما ضعف‌هایی داشتیم. میگه اولا چهره مردم منطقه و سیستان بلوچستان کلا بعد انقلاب تغییر کرده، یعنی وضع خیلی بهتر شده، بهتر از اینم میتونست بشه، ولی تنبلی کردن دولت‌های قبل. یعنی خامنه‌ای نه در رابطه با جنایت اصلا به روی مبارک میاره و نه در رابطه با توسعه نیافتگی نکته اساسی رو که کوتاهی و تبعیض نهادینه شده است رو میپذیره و نه هیچ وعده‌ای میده. یعنی یک طرفه دست بگیر داره، دست بده نداره. میگه که بایستی ما بر اساس قرآن در برابر کفار، اشداء علی الکفار، هم بین امنیت ملی، دشمن، اسلام، قرآن، یعنی تایی اینها هیچ وعده ای هم به مردم برای بهبود اوضاع نمیده و این یک نماد و نمونه ایست از نحوه حکمرانی خامنه‌ای بر نه تنها سیستان بلوچستان بلکه بر کل کشور ایران.
آقای علی جانی، علی خامنه‌ای در سخنرانی امروزش در تهران گفته اطلاعاتی داره که دولت آمریکا مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده با مأموریت بحرانسازی در کشورهای مختلف از جمله ایران. او برای صحبتاش شواهد و مدارکی ارائه نکرده. علی خامنه‌ای به اینکه چرا در حوزه‌های اختلاف قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن در ایران بحران سازند، در این رابطه‌ها صحبت کرده، اما نقش و مسئولیت حکومت خودش رو در بحرانی شدن اینها بهش اشاره‌ای نکرده.
این سخنان خامنه‌ای در یک سوره که حکومت کلاً کنترات کرده باشه با آمریکایی‌ها. مگه آمریکایی‌ها گفتن گشت ارشاد درست کن؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن زن‌ها رو ورزشگاه راه ندید؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن بزن تو سر جوان‌ها؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن تبعیض قومی جنسیتی قائل بشید؟ تبعیض مذهبی قائل بشید؟ اهل تسنن رو نذارید مقامات بالا بگیرن؟ مگه اینو آمریکایی‌ها گفتن؟ این وارونگویی‌های خامنه‌ای است که به نظر من حتی اون اندک افرادی رام که حالا یا رو مصلحت اندیشی یا رو ساده لوحی رفتن تا از سیستان و بلوچستان به دیدنش رو، اونها رو هم حساس میکنه و میفهمن که از این حکومت آبی برای اونها گرم نخواهد شد. این سیری است که خود آقای مولوی عبدالحمید هم رفت به اصلاح طلبا رأی داد، این دفعه به آقای رئیسی رأی داد، ولی دیگه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی این حکومت علارغم همه انعطافی که آقای مولوی عبدالحمید نشون داد، نتونست و نخواست تغییری در سرنوشت مردم، سفره مردم، زندگی اجتماعی مردم، امنیت منطقه برقرار بکنه و میاد توی یه روز بیش از 100 نفر رو به رگبار میبنده. به قول آقای مولوی عبدالحمید جواب سنگ که گلوله نیست، به گلوله میبنده اونها رو و حالا رهبر نظام بدون اینکه کوچکترین استمالتی بکنه میاد این سخنرانی رو میکنه و این بیش از پیش همه رو با همین سخنان آقای مولوی میرسونه که تنها راه رفراندومه، تنها راه تغییر حکومت.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد سخنرانی امروز علی خامنه ای. و در گزارش دیگه و مشکلات ایجاد شده در اینترنت ایران، شماری از شرکت هایی که ترافیک و وضعیت اینترنت رو در جهان رصد می کنن خبر دادن که دوشنبه برای دومین شب پیاپی حدود ساعت 1 بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده. رسانه های داخلی ایران هم این اختلال رو تایید کردن. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
چند روز مانده به سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی و دوباره اختلال اینترنت در ایران، این بار بامداد دوشنبه. شرکت‌های کلاودفلر و آیودا و نتبلاکس که ترافیک و وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کنند، همگی خبر دادند که برای دومین شب پیاپی حدود ساعت 1 بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت:
ما ابزارهای متعددی داریم برای اینکه بتونیم اختلال رو شناسایی کنیم. بعضیش داخلی هستند، بعضیش خارجی. مثلا ابزارهای عمومی در داخل رادار ابر آروان هستش، radar.arvancloud.ir، که میشه اختلالهای داخلی و خارجی رو اونجا دید. و یا مثلا کلاودفلر راداری داره بیرون از ایران هست. و یا مثلا فرض کنیم پروژه آیودا، اون هم میتونه این اختلال ها رو نشون بده. اینها معمولا با در واقع مانیتور کردن ترافیک های جهانی، مانیتور کردن پروتکل های ارتباطی مثلا فرض کنید BGP که داره نشون میده که چه شکلی داده ها میتونن در اینترنت به حرکت در بیان، از نقطه به نقطه دیگه برسن، میتونن تشخیص بدن که آیا جایی اختلالی وجود داره یا وجود نداره.
دنیای اقتصاد خبر داده پیگیری های این رسانه از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اختلال اینترنت در بامداد دوشنبه تا کنون بدون پاسخ مانده. این روزنامه با استناد به شنیده های خود نوشته که در یک هفته گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت تغییرات گوناگونی را روی شبکه اینترنت ایران اعمال کرده که دلیل این تغییرات هنوز مشخص نیست. شرق هم گزارش کرده که تنها به صورت شفاهی به برخی شرکت‌های اینترنتی و فعال در حوزه شبکه اطلاع رسانی شده.
در واقع ما چون الان داریم به سالگرد جنبش ژینا هم نزدیک میشیم، از همین زمان‌ها پارسال ما در واقع این اختلالات رو شاهد بودیم و در طول سال ما تقریبا به وضعیتی رسیدیم که هر روز ما یک اختلالی یه جایی داشتیم، در بعضی موارد که حتی زمانش هم ثابت شده بود. مثلا فرض بفرمایید زاهدان، سیستان، بلوچستان، ما هر جمعه در رأس زمانی که نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان برگزار میشد قطع اینترنت داشتیم در اونجا، دو ساعت سه ساعت اینترنت قطع میشد.
اخیراً یکتانت در گزارش سالانه خود خبر داد که میزان استفاده از فیلتر شکن در بین کاربران در ایران به قدری بالاست که یک بازار 20 هزار میلیارد تومانی به وجود آمده.
یک بخشی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت هستند، یک بخشی شرکت‌های خدماتی هستند. شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مثل همین ISP هایی که مردم ازشون اینترنت تهیه می‌کنن، نمی‌دونم شاتل، نمی‌دونم ایرانسل، نمی‌دونم این تیپ شرکت‌ها. شرکت‌های خدماتی شرکت‌هایی هستن که به شما اینترنت نمی‌فروشن، اما خدماتی رو بر بستر اینترنت به شما عرضه می‌کنن، مثل دیجیکالا، شرکت‌های از این دست. شرکت‌های نوع اول که در واقع ارائه دهنده اینترنت هستن، اینها بیشترین آسیب رو از اختلال می‌بینن. چرا؟ چون کالایی که دارن به کاربر می‌فروشن ترافیک اینترنت. شما هر چقدر ترافیک اینترنت بیشتری مصرف کنی، پول بیشتری باید به اون شرکت پرداخت بکنی. زمانی که اختلال وجود داره یا اینترنت قطع هست، مثل این میمونه که اصلا کالایی وجود نداره، در نتیجه اون شرکت اصلا چیزی نداره برای عرضه کردن، بنابراین دوچار مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی میشه وقتی که ترافیک اینترنتی نباشه که بتونه بفروشه. ما شاهد بودیم گزارش هایی که در سایت فیلتر واچ منتشر شد یا در ایران در خاموشی منتشر شد، دیدیم که در واقع این شرکت ها چون نمیتونستن ترافیک بفروشن تا مرز ورشکستگی هم جلو رفت. شرکت های دسته دوم که شرکت های خدماتی هستن، اینها الزاماً با قطع اینترنت اون کالای اصلیشون از دست نمیره برای فروش. اما باز هم به دلیل اینکه دارن کالاهای دیگری رو بستر اینترنت میفروشن عرضه میکنن، در نتیجه اختلال یک اثری رو اونها هم داره. یه نوع سومی هم وجود دارن که دیگه شرکت نیستن، مردم هستن. مثلا فرض کنین شهروندانی که روی اینستاگرام بازاریابی میکنن، کالای میفروشن، یا روی تلگرام یا روی واتساپ. خب وقتی این ابزارها فیلتر بشه، نه تنها دیگه نمیتونن کالا بفروشن، ابزار ارتباطی با خریدار رو هم از دست میدن.
دنیای اقتصاد خرداد ماه خبر داد که قطعی اینترنت در ایران از ابتدای سال میلادی جاری 5.7 میلیون دلار ضرر مالی به کسب و کارها در ایران وارد کرده.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. تحولات در منطقه قره باغ بار دیگه شدت گرفته و در کنار اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم بازگشایی فوری کوریدور لاچین، واشنگتن و ایروان از روز دوشنبه رزمایش مشترکی رو در منطقه آغاز می‌کنند. تحولی که با انتقاد ایران و روسیه روبرو شده. همزمان تهران اعلام کرده از باکو پیام گرفته که قصدی برای حمله نظامی نداره. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ارمنستان و آمریکا به مدت 9 روز رزمایش برگزار می‌کنند که هدف آن تقویت توانمندی نظامیان ارمنی در عملیات حفظ صلح بین الملل اعلام شده. وزیر خارجه روسیه این رزمایش را عجیب خواند، به ویژه که به گفته سرگی لاوروف ارمنستان 2 سال است که به رغم عضویت در پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه از مشارکت در برنامه‌های این پیمان صرف نظر کرده. بنابر توضیح سرگی لاوروف، ایروان با استدلال‌هایی که او آنها را عجیب خوانده اصرار دارد مسکو سیاست‌های باکو را محکوم کند و این در حالی است که به گفته وی از آمریکا و اروپا چنین درخواستی مطرح نکرده.
Они же не наши союзники, поэтому осуждать должны вы. Такая достаточно странная, простоватая логика.
روسیه جمعه گذشته با 1000 سفیر ارمنستان در مسکو نسبت به آنچه گام‌های غیردوستانه ایروان خوانده اعتراض کرد. در میان این گام ها آغاز روند تصویب اساسنامه روم برای همکاری با دیوان بین المللی کیفری، سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کیف همراه با ارائه کمک های بشر دوستانه به اوکراین و همچنین برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا در ارمنستان برشمرده شده. به تازگی نخست وزیر ارمنستان وابستگی امنیتی به یک کشور اشتباهی رهبردی خواند. در این حال دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ابراز اطمینان کرد اختلاف های مسکو و ایروان رفع می شود، چرا که به گفته وی منافع دو کشور ایجاب می کند اتحاد و همکاری تقویت شود. در روزهای اخیر نخست وزیر ارمنستان طی تماس‌های تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان، ایران و همچنین وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد مذاکره فوری با آذربایجان برای جلوگیری از یک تنش نظامی دیگر را مطرح کرد و این در حالی است که شنبه پارلمان دولت خودخوانده قره باغ سامول شهرمانیان را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد، اقدامی که بلافاصله از سوی باکو محکوم شد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت پاسخ ابراهیم رئیسی به نیکول پاشنیان حاوی 3 موضوع بود. ایران آماده کمک به دو طرف است، اما هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه را نمیپذیرد و همچنین مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای را غیر سازنده و اقدامی تنش‌زا می‌داند. دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور نیروهای آمریکا در منطقه را مخل ثبات و امنیت توصیف کرد و گفت ایران تحولات قفقاز را با جدیت دنبال میکند و با مقامات آذربایجان و ارمنستان در تماس است.
جمهوری ارمنستان نسبت به احتمال درگیری نظامی جدید از سوی جمهوری آذربایجان اظهار نگرانی کردند، اما مقامات جمهوری آذربایجان به ما پیام دادن که هیچ قصدی رو برای حمله نظامی ندارن.
از دید جامعه جهانی قره باغ جزء از خاک آذربایجان است که در پی درگیری های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. به دنبال جنگ دوم میان آذربایجان و ارمنستان در پاییز 2020، ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آذربایجان همچنین با مسدود کردن گذرگاه لاچین، یگان ارتباط ارمنستان با قره‌باغ را قطع کرد. همزمان باکو منکر محاصره دلان لاچین است و همواره فشار آورده که باید جاده اقدام به جای لاچین راه ارتباطی با قره‌باغ باشد. شنبه پس از ماه‌ها تنش، توافق برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به قره‌باغ زیر نظر صلیب سرخ و نیروهای روس که به عنوان صلیبان در منطقه حضور دارند حاصل شده. در این حال خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در کنار جاده ایستادند و طرفین درباره دلایل این وضعیت توضیح ندادند. یکی از مطالبات باکو برای بازگشایی دلان لاچین راه اندازی کوریدور زنگزور است، مسیری که آذربایجان را به نخچوان متصل می‌کند و همچنین جاده مهم ارتباطی با ترکیه را برقرار خواهد کرد. از آنجا که این طرح ایران را از مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک محروم خواهد کرد، با مخالفت تهران و ایروان روبرو شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا را می‌شنوید. وزارت خارجه اوکراین از دولت چین خواسته درباره نحوه ورود گروهی از بلاگرهای چینی به بندر اشغال شده ماریوپول در اوکراین توضیح بده. این تنش دیپلماتیک پس از اون اوج گرفت که ویدیویی از خواننده چینی منتشر شد که در ویرانه‌های سالن تئاتری در این شهر اوکراینی ترانه روسی رو بازخونی می‌کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن یک خواننده چینی اپرا در میان ویرانه‌های سالن تئاتری در ماریوپول آواز می‌خواند، به تنش‌های دیپلماتیک بین اوکراین و چین دامن زده است. در این ویدیو، وانگ فانگ خواننده 38 ساله چینی در حالی دیده می‌شود که بر بالکنی داخل ساختمان مخروبه تئاتری در بندر اشغال شده ماریوپول اوکراین ایستاده و در حالی که به دوربین نگاه می‌کند، ترانه مشهور دوران شوروی به نام کاتیوشا را بازخوانی می کند. خانم فانگ اخیراً به همراه گروهی از بلاگرهای چینی به این شهر اوکراینی که در اشغال نیروهای روسی قرار دارد سفر کرده بود. ترانه کاتیوشا که او در این ویدیو می خواند از مشهورترین مارش‌های نظامی دوران شوروی است که در طول جنگ جهانی دوم برای تهییج سربازان در جبهه نبرد استفاده می‌شد. این ترانه درباره دختری به نام کاتیوشا است که شعری برای معشوقش که سربازی در جبهه‌های جنگ است می‌خواند. سربازان شوروی با الهام از همین ترانه راکت انداز مشهور سری بی ام را کاتیوشا خطاب می‌کردند که همچنان نیز با همین نام مشهور است. در پی انتشار این ویدیو، وزارت خارجه اوکراین این گروه از بلاگرهای چینی را به نقض مرزهای دولتی خود متهم کرد. اولگ نیکولنکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد نوشت که اجرای ترانه کاتیوشا توسط این خواننده چینی در ویرانه‌های تئاتر ماریوپول جایی که ارتش روسیه بیش از 600 نفر را کشته است به گفته آقای نیکولنکو نمونه‌ای از انحطاط اخلاقی کامل است. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه نوشته که اوکراین به تمامیت ارضی چین احترام می‌گذارد و از طرف چینی نیز انتظار دارد که هدف از اقامت شهروندان چینی در ماریوپول و همچنین نحوه ورود آنها به این شهر اشغال شده در اوکراین را توضیح دهد. وادیم بویچنکو شهردار اوکراینی ماریوپول نیز از این بازدید انتقاد کرده است. دولت چین و خانم وانگ فانگ هنوز در این باره اظهار نظر نکردند، اما ژو شیاپینگ همسر خانم فانگ که نویسنده‌ای منتقد ایالات متحده و تحسین شده توسط رهبر چین است، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی چینی وایبو منتشر شده، قدرت، شجاعت و اراده همسرش را تحسین کرده. این واقعه چالشی برای پکن ایجاد کرده که از زمان حمله روسیه به اوکراین به طور علنی سعی کرده خود را بی‌طرف جلوه دهد. ویدیوی خانم وانگ و همه مقالات خبری مرتبط با آن به سرعت از تمام اینترنت قابل دسترسی در چین حذف شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک شنبه امروز دیروز کارگران شرکت جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه در پی پرداخت نشدن حقوقشون دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند. با این خبر به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.